وخت شپږ بجې او دیرش دقیقې شوې. درنو دوستانو دا نیم ساعته پښتو خبري مجله ممدل ته پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجله ته ځانګړی شوی او سنزاده صاحب سټوډیو کې دی. سنزاده صاحب ستړي مشي.
تشکر شما هم خسته نباشید. سلام شنونده های عزیز. ساعت 6:30 با وقت کابل شد. شما شنونده رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5 هستین. شنونده های عزیز، در این مجله خبری در صدر گزارشات ما میشنوید که وزارت خارجه افغانستان میگه ممکن تا دو هفته دیگر گفتگوهای بین الافغانی آغاز شود. اما پیش از نشر گزارشات توجه کنیم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان که همکارم سلطان محمد سرور پیشکش میکند.
دوره هفتم گفتگوی مقامات آمریکایی و طالبان در قطر ادامه دارد. قماندان امنیه قندهار میگوید در حمله دیشب شورشان به تعمیر ولسوالی معروف به طرفین تلفات وارد شده است. یوناما میگوید انتخابات ریاست جمهوری و همچنین رسیدن به توافق صلح هر دو برای این سازمان اولویت های مهمند و رئیس جمهور آمریکا با رهبر کره شمالی ملاقات کرد. تفصیل اخبار. همزمان با دور هفتم گفتگو میان مقامات آمریکا و طالبان در قطر، حملات طالبان به مقامات و نیروهای دولتی در افغانستان ادامه دارد. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح در افغانستان و طالبان، این دور گفتگو را دیروز آغاز کردند. ساحل شاهین، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان در قطر، به رسانه‌ها امروز گفت که این دور مذاکرات مهم است و طرفین سعی دارند که به نتایج واقعی دست یابند. ملا عبدالغنی برادر، یکی از مؤسسین حرکت طالبان، هیئت آنها را در این مذاکرات رهبری می‌کند. با اینکه طالبان پیش از این 6 دور مذاکرات با مقامات آمریکایی داشتند، ولی آنها هنوز به آتش بس و مذاکرات مستقیم با دولت افغانستان تن ندادند. در این میان شورای عالی صلح افغانستان ابراز امیدواری کرده است که این دور مذاکرات زمینه ساز گفتگوی مستقیم میان طالبان و حکومت افغانستان شود. قماندان امنیه قندهار میگوید که در حمله دیشب شورشان به تعمیر ولسوالی معروف به طرفین تلفات وارد شده است. جنرال تادین خان گفت که طالبان حمله را با منفجر ساختن 4 موتربم هاموی آغاز کردند که به دنبال آن درگیری با وقوع پیوست. او گفت که 11 سرباز، 4 مهاجم انتحاری و 17 نفر از طالبان کشته شدند. در این میان دفتر کمیسیون مستقل انتخابات در قندهار میگوید که در این حمله 8 نفر از کارمندان آنها نیز کشته و زخمی شدند. اما طالبان با نشر یک اعلامیه ادعا میکنند که ولسوالی معروف را تصرف کرده اند و در این جنگ 57 سرباز کشته شده است. یوناما، دفتر هیئت معاونت ملل متحد در افغانستان، میگوید انتخابات ریاست جمهوری و همچنین رسیدن به توافق صلح هر دو برای این سازمان اولویت‌های مهمند. اعلامیه امروز یوناما از قول تادامیچی یاماماتو، نماینده خاص ملل متحد در افغانستان، میگوید که این دو پروسه نباید یکدیگر را متأثر یا مختل سازند. آقای یاماماتو می افزاید که ملل متحد به همکاری خود در هر دو راستا ادامه خواهد داد. او میگوید که همه اطراف زی دخل، از رای دهندگان گرفته تا کاندیدان، جامعه مدنی، مقامات و نیروهای دولتی و حامیان انتخابات، در تضمین اعتبار و شفافیت این پروسه نقش مهم و مسئولیت جمعی دارند. اعلامیه میگوید که افغانستان تحمل مقابله با بحرانهای دوامدار بعد از انتخابات را ندارد. این نگرانی از سوی یوناما در حال ابراز می شود که قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 6 میزان دایر شود و دور هفتم گفتگو میان مقامات آمریکایی و طالبان در قطر جریان دارد. انتخابات برای انتخاب معاونین و منشیهای ولسی جرگه به دور دوم رفت. در دور اول این انتخابات هیچکی از کاندیداها نتوانستند 50% بر علاوه یک رای را به دست بیاورند. در سمت معاونت اول ولسی جرگه، کمال صافی، محمد عالم سایی و نجیب الله ناصر نامزد بودند که آقای سایی 93، ناصر 72 و صافی 37 رای به دست آوردند. قرار است فردا میان آقایان سایی و ناصر که بیشترین آرا را به دست آوردند انتخابات برگزار شود. ادامه خبرها را از رادیو آزادی میشنوید. رئیس جمهور آمریکا با عبور از سرحد به کره شمالی با رهبر این کشور در منطقه غیر نظامی ملاقات کرد. دونالد ترامپ چند قدم به داخل خاک کره شمالی شد و با رهبر این کشور در امتداد سرحد مصافحه کرد. این اولین بار است که یک رئیس جمهور آمریکا چنین یک اقدامی را انجام می‌دهد. رهبران آمریکا و کره شمالی بعد از مصافحه داخل خاک کره جنوبی شدند و رئیس جمهور این کشور هم به آنها پیوست. رئیس جمهور ترامپ بعد از ملاقات خود با رهبر کره شمالی به خبرنگاران چنین گفت:
این یک روز بسیار مثبت است، یک مناسبت بسیار مثبت، و من فکر میکنم که به نحوه برای جهان خوب است. چیزی که امروز صورت گرفت، من فکر میکنم که هم برای کره جنوبی، هم کره شمالی و هم برای جهان فوق العاده خوب است. شما می دانید وقتی که نخستین بار ما این گفتگوها را آغاز کردیم، راکت ها بر فراز ژاپن در پرواز بود.
ترامپ و کیم یونگ اون ضمن تلاش های امریکا برای دور ساختن اسلحه اتمی از شبه جزیره کوریا پیش از این دو بار امسال و پارسال با هم ملاقات کردند، ولی این ملاقات ها پیشرفت خیلی اندک در این راستا داشته است. مردم آلبانیا امروز در انتخابات شاروالی ها رای می دهند. این در حال است که تنش های فزاینده میان احزاب بر سر اقتدار و اپوزیسیون و کشمکش میان رئیس جمهور و صدر اعظم وجود دارد. احزاب عمده اپوزیسیون انتخابات امروز را تحریم کرده، حکومت به رهبری صدر اعظم سوسیالیست ایدی راما را به فساد و تقلب قبل از انتخابات متهم می کنند. صدر اعظم راما و حکومت وی این اتهامات را رد کرده، حتی بعد از آن نیز روی تدبیر انتخابات اصرار ورزیدند که رئیس جمهور ایلیر میتا گفت که این انتخابات را به خاطر نگرانی های امنیتی تا ماه اکتبر آینده به تعویق می اندازد. و تیم میزبان انگلستان ضمن مسابقات جام جهانی 338 رنز به تیم هند هدف تعیین کرد. انگلستان که قرعه را برنده شد و بیتینگ را آغاز کرد، با از دست دادن 7 بازیکن خود در 50 اوور 337 رنز یا امتیاز ساخت. تیم هند چند دقیقه پیش بیتینگ را آغاز کرد و با از دست دادن 1 بازیکن خود در اوور 5 9 رنز یا امتیاز دارد. تیم افغانستان ضمن مسابقات اینجام بازی دیروز خود را با تفاوت ناچیز به تیم پاکستان باخت. پایان اخبار.
تشکر از همکارم سلطان محمد سرور برای ارائه خبرهای افغانستان، منطقه و جهان. این هم فهرست داشته های این مجله خبری. وزارت خارجه افغانستان میگوید ممکن تا 2 هفته دیگر گفتگوهای بین الافغانی صلح آغاز شوند. سبغت احمدی سخنگوی این وزارت:
البته گفتگوهای بین الافغانی شاید در 1-2 هفته آینده برگزار شود.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید کارهای عمده روند صلح توسط وزارت دولت در امور صلح به پیش برده می شود. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور:
ولی فعلا بخش عمده برنامه صلح توسط وزارت دولت در امور صلح که دائمی طرف چه به پیش برده می شود.
و در مسائل خارج از کشور میشنوند که رئیس جمهور آمریکا امروز در منطقه غیر نظامی کره جنوبی با رهبر کره شمالی ملاقات کرد. دیگر گزارش ها را هم برایتان داریم، با ما باشید. با عرض سلام مجدد، جاوید حسن‌زاده هستم با همکاری عبیدالله‌آبادی در بخش تکنیک در این مجله خبری با شما. وزارت خارجه افغانستان میگوید ممکن تا 2 هفته دیگر گفتگوهای بین الافغانی صلح آغاز شوند. با گفته سخنگوی این وزارت، آلمان تضمین کرده که این گفتگوها را زمین سازی خواهد کرد. این در حالی است که دور هفتم گفتگوهای نمایندگان آمریکا با طالبان در قطر ادامه دارد. نصرت پارسا در مورد جزئیات می‌دهد.
سبغت احمدی سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید در سفر وزیر خارجه کشور به جرمنی، این کشور وعده کرده که در بخش انتخابات و گفتگوهای صلح افغانستان را همکاری خواهد کرد. به گفته آقای احمدی، افغانستان و شرکای بین‌المللی اش امید دارند تا در هفته‌های نزدیک خبرهای خوش درباره صلح این کشور به نشر برسند. احمدی که روز یک شنبه در یک نشست خبری صحبت میکرد گفت صلح با طالبان بسیار نزدیک شده و ممکن تا دو هفته دیگر گفتگوهای رسمی حکومت و طالبان آغاز شوند.
البته گفتگوهای بین الافغانی شاید در یک دو هفته آینده برگزار شود و آلمان ضمانت کرده که زمینه سازی میکنه برای گفتگوهای مستقیم میان دولت جمهوری اسلامی افغانستان و نمایندگان طالبان.
آقای احمدی نگفت که این گفتگوها در کجا آغاز خواهد شد، اما اظهار داشت که اندونزیا، ازبکستان و جرمنی از کشورهایند که آماده‌اند تا نشست‌های بین‌الافغانی صلح را میزبانی کنند. این اظهارات در حالی مطرح می‌شوند که طالبان تا حال به گفتگو با حکومت افغانستان چراغ سبز نشان نداده است. این گروه در حال حاضر سرگرم گفتگو با هیئت ایالات متحده آمریکا است. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان از دو روز به این سو مشغول دیدار با نمایندگان سیاسی طالبان در قطر است. هرچند تا هنوز نتیجه نشست مشخص نشده، اما پیش از این مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا روز سه‌شنبه هفته گذشته در سفر به کابل ابراز امیدواری کرد که پیش از ماه سپتامبر امسال یک توافق صلح با طالبان به دست آید. در کنار ایالات متحده آمریکا، افغانستان حالا به همکاری جرمنی چشم دوخته است. آنچه سخنگوی وزارت خارجه افغانستان میگوید، برلین تعهد کرده که پس از توافق صلح نیز به همکاری‌هایش با کابل ادامه خواهد داد.
وزارت خارجه افغانستان در حال میگه تا هم ممکن تا دو هفته دیگر گفتگوهای بین الافغانی صلح آغاز شوند که گفتگوهای ایالات آمریکایی و نماینده طالبان امروز در شهر دوحه پایتخت قطر هم ادامه داشت. سهیل شاهین سخنگوی طالبان روز دوم گفتگوها با زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان را خیلی مهم خوانده است. آرش هماین با جزئیات بیشتر در این مورد.
مذاکره کنندگان آمریکایی و طالبان در تلاش به خاطر ختم جنگ در افغانستان دور جدید گفتگوها را در شهر دوحه پایتخت قطر آغاز کردند. سهیل شاهین سخنگوی طالبان امروز روز دوم گفتگوها با زلمه خلیزاد نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان را خیلی مهم خوانده به آژانس خبری اسوشیتد پرس گفته است هر دو جانب در صدد دستیابی به نتایج ملموس بوده تلاش می‌کنند تا توافقنامه به خاطر ختم جنگ 18 ساله در افغانستان نهایی شود. جنگ افغانستان طولانی ترین جنگ خارجی در تاریخ آمریکا محسوب می شود. در این گفتگوها تیم مذاکره کنندگان طالبان را ملا عبدالغنی برادر رهبری می کند که همراه با ملا محمد عمر در زمره مؤسسان گروه طالبان شمرده می شود. به نوشته مرکز خبری رادیو آزادی انتظار می رود که گفتگوها روی تقسیم اوقات خروج نیروهای بین المللی از افغانستان و تضمین طالبان در مورد این که از قلمرو افغانستان برای حملات استفاده نخواهد شد متمرکز باشد. طالبان که در سال 2001 میلادی با تهاجم ایالات متحده آمریکا از قدرت کنار زده شدند، اکنون بخش‌هایی از قلمرو این کشور را تحت کنترلشان دارند. تا اکنون این گروه گفتگوهای مستقیم با حکومت افغانستان را رد کرده، حکومت کابل را دست نشانده غرب خوانده است. آغاز دور تازه گفتگوهای زلمه خلیزاد نماینده خاص وزارت خارجه آمریکا برای صلح افغانستان با حمله خونین این گروه شورشی در شمال افغانستان همراه بود. در نتیجه حمله شورشیان طالب در ولایت بغلان حداقل 26 تن از ملیشه‌های طرفدار حکومت کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان گفته است این حمله نشان می‌دهد که طالبان می‌خواهند از موقف قدرت مذاکره کنند. همچنان طالبان شب گذشته به ولسوالی معروف ولایت قندهار حمله کردند که گفته می شود در نتیجه آن 8 کارمند کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان کشته شدند. دور ششم گفتگوها بین مذاکره کنندگان آمریکایی و طالبان در شهر دوحه پایتخت قطر در ماه می سال جاری میلادی صورت گرفت. دور هفتم گفتگوها در حال مهم خوانده شده است که مایک پامپئو وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در جریان مسافرت غیر مترقبه اخیرش به کابل گفت وی آرزومند است که الا اول سپتامبر سال جاری میلادی یک توافق صلح با طالبان صورت بگیرد.
از مسائل مربوط به صلح در حال سخن گفته می شود که ریاست جمهوری افغانستان هم میگه که کارهای عمده روند صلح توسط وزارت دولت در امور صلح به پیش برده میشه. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور امروز به رادیو آزادی گفت که بر اساس پیشنهادات لوی جرگه مشورتی صلح در شورای عالی صلح نیز اصلاحات به میان می آید. در این حال یکی از اعضای رهبری شورای عالی صلح میگوید که امورات این شورا تعطیل بوده و از هفت ماه به این سو هیچ نشست برگزار نکردند. آرزو غیاثی در مورد بیشتر میگوید.
همزمان با تعیین وزیر دولت در امور صلح، ریاست جمهوری میگوید بعد از این مسائل وابسته به صلح را این وزارت بر عهده خواهد داشت. شاه حسین مرتضوی معاون سخنگوی رئیس جمهور روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت که بر اساس پیشنهادات لایجرگه مشورتی صلح، کار روی چگونگی ایجاد اصلاحات در شورای عالی صلح نیز جریان دارد.
در جریان هستیم که در لایجرگه مشورتی صلح روی اصلاحات در شورای عالی صلح تأکید شده بود. او اصلاحات در شورای عالی صلح صورت خواهد گرفت، اما اینکه وسعت اصلاحات چگونه هست، چی وقت عملی میشه، هنوز قبل از وقت است. ولی فعلا بخش عمده برنامه صلح توسط وزارت دولت در امور صلح که رئیس درجه به پیش برده میشه.
به اساس فرمان تازه رئیس جمهور غنی، سلام رحیمی رئیس پیشین دفتر ریاست جمهوری به حیث نماینده خاص رئیس جمهور و وزیر دولت در امور صلح گماشته شده است. شورای عالی صلح افغانستان حدود 9 سال قبل در زمان حکومت حامد کرزی به اساس پیشنهاد 1600 نماینده لوی جرگه ایجاد شد که بیش از 60 عضو دارد. بیشتر اعضای این شورا را رهبران پیشین جهادی، عالمان دین، قماندانان پیشین جهادی و بزرگان قومی تشکیل می‌دهند. اما انتقادها بیشتر مبنی بر این است که این شورا با ساختار متجانس و داشتن اعضای زیاد نتوانست در این چند سال دستاورد قابل ملاحظه‌ای داشته باشد. محمد امین وقاد عضو شورای رهبری شورای عالی صلح می‌گوید در 8 ماه اخیر این شورا هیچ نشستی را برگزار نکرده است.
شورای عالی صلح در خاموشی و تعطیل به سر می برد. نه اعلام لغو آن شده است و نه هم عملا نشسته داشته است. به زودی معلوم خواهد شد که به شورای عالی صلح نیاز است، دوباره فعال می شود و یا نه.
شماری از آگاهان امور می گویند اگر امور صلح توسط هر دو نهاد به پیش برده می شود، پس باید در کار وزارت در امور صلح و شورای عالی صلح تفکیک به میان آید. خالد صادق یکی از این آگاهان می گوید امور صلح به شورای عالی صلح و پس از امضای توافق صلح تطبیق این موافقه به وزارت دولت در امور صلح سپرده شود. این در حالی است که همین حالا هفتمین دور گفتگوها میان ایالات متحده و طالبان برای پایان بخشیدن به جنگ افغانستان در دوحه پایتخت قطر جریان دارد.
مجله خبری از رادیو آزادی.
تشکر از اینکه با رادیو آزادی هستین. میپردازیم به گزارش مربوط به انتخابات. به اساس معلومات کمیسیون مستقل انتخابات، نزدیک به 320 هزار تن در روند تقویتی برای ثبت نام تقویتی برای اشتراک در انتخابات آینده ریاست جمهوری ثبت نام کردند. کمیسیون مستقل انتخابات اما میگوید تا کنون از ولایت دوردست فهرست ثبت نام کنندگان به گونه کامل به دسترس آنان قرار نگرفته است. نظیفه محبوبی در مورد جزئیات میدهد.
گذشت یک روز از پایان روند ثبت نام تقویتی و ما حضور دهاتن در برابر لیسه نادریه که تو هنوز نامهایشان را ثبت نکردند. اینجا یک روز پیش مرکز ثبت نام تقویتی برای شهروندان باز بوده است و ما حالا که این روند پایان یافته شمار از شهروندان صف کشیدند تا ثبت نام کنند. صادق یکی از شهروندان کابل تذکره به دست دارد و میگوید در انتخابات ولیسی جرگنیز ثبت نام نکرده بود.
متاسفانه در انتخابات پارلمان گذشته نتونستیم که ما رای بدهیم. واقعا که ما محروم ماندیم، ما خبر نشدیم از هر طریق.
ثبت نام تقویتی برای کسانی بود که در انتخابات ولیسی جرگه میلت های گوناگون ثبت نام به دور مانده بودند. کمیسیون مستقل انتخابات برای ثبت نام تقویتی 458 مرکز را در 33 ولایت باز کرد که از آن میان تا پایان این روند 49 مرکز آن در ولایت بسته ماند. کمیسیون مستقل انتخابات تهدیدهای امنیتی، عدم همکاری وزارت معارف و نیز نرسیدن مواد حساس و غیر حساس به این مراکز را یگان علت بسته ماندن مراکز ثبت نام در هلمند، زابل، روزگان و شمار از ولایات دیگر می‌خواند. اما در کنار این عدم آگاهی شهروندان، در پیوند به این روند نیز موزل دیگری بوده است. سهراب یکی از باشندگان پایتخت که در انتخابات ولیسی جرگه نیز ثبت نام کرده است، حالا اینجا در برابر مرکز ثبت نام آمده تا ثبت نام کند. او میگوید از این روند آگاهی نداشته و آمده است تا برای انتخابات ریاست جمهوری دوباره ثبت نام کند.
تا بالخ ما ندیدیم جایی را. نه تا بالخ ثبت نام نکدیم. شروع البته نشده چه حساب است.
روند ثبت نام تقویتی در 18 جوزه آغاز و در 8 سرطان پایان یافت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید شمار نسبی نشان میدهد که نزدیک به 320 هزار تن در روند ثبت نام تقویتی ثبت نام کردند. زبیولا سادات سرپرست دفتر سخنگوی این کمیسیون:
از جمله کسانی که ثبت نام کردند با جز از غزنی نزدیک به 5000 آن کوچی ها و بیشتر از 117 هزار آنان زنان هستند. ما برای مردم به قدر کافی آگاهی دهی کردیم و مراکز برای مردم باز بود، اما مردم ما یک مشکل دارند که در هر روند در اخیر روز تصمیم میگیرند تا اشتراک بورزند، که برای ما نیز مشکل خلق میکند و خودشان نیز بی بهره میمانند.
در این میان شمار از نهادهای ناظر انتخابات میگوید معلومات آنان نشان میدهد که در این روند صدها تن از ثبت نام باز ماندند و کمیسیون مستقل انتخابات باید از عددهای خیالی برای مردم گزارش ندهد. مروه امینی سخنگوی فیفا یا بنیاد انتخابات آزاد با عدالانه افغانستان میگوید در حالی که در این روند 2 میلیون تن باید ثبت نام میکردند، اما عدم برنامه و اراده قوی سوی کمیسیون مستقل انتخابات سبب شد که بار دیگر مردم از حق مشارکت سیاسیشان بی بهره بمانند.
آواز افغانستان یا مرکز همکاری بشری سازمان ملل متحد در یک سال گذشته مشکلات نزدیک به 62 هزار افغان را از طریق تلفن حل کرده است. بیشتر در این گزارش از تمیم اخگر بشنوید.
410 شماره رایگانی که شما را با سازمان ملل متحد وصل می کند.
بله، سلام علیکم، با آواز افغانستان خوش آمدین. شریف همراه شما هم کلام است. شما را چی همکاری کرده میتونیم؟
رسیدگی با موقعی با آسیب دیدگان آفات طبیعی که در یک سال گذشته شمارشان به بیش از 400 هزار تن میرسد و بیش از 2.5 میلیون آواره جنگی افغانستان هدف تشکیل این خط تلفنی خوانده شده است. پاول کروچینگ رئیس UNOPS یا دفتر ملل متحد برای خدمات پروژه‌ای روز یک شنبه گفت 8 آپریتر تلفنی این مرکز در یک سال گذشته با مشکلات بیش از 60 هزار افغان راه حل پیدا کردند. وی میگوید تا کنون 62300 تماس تلفنی که دریافت کرده ایم با 94% آن رای حل جستجو شده و با پرسش هایی که پاسخ داده نشده آن را با شرکای خود در داخل سازمان و دولت برای حل شریک ساخته ایم. آواز افغانستان بخشی از خدمات تلفنی سازمان ملل متحد است که سال گذشته برای تشخیص مشکلات افغانها در کابل ایجاد شد. مسئولین این مرکز اطمینان می‌دهند که تمامی معلومات تماس‌های تلفنی با آنان محرم باقی می‌ماند، اما آنها از محدود شدن خدمات تلفنی از سوی طرف‌های درگیر در برخی ولایت‌ها به شمول وردک و بادغیس ابراز نگرانی کرده خواستار آزادی مردم در زمینه ابراز نظریاتشان شدند.
محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان روی اقدامات جدی وزارت سرطان در بخش تشخیص و تداوی بیماری سرطان تاکید کرد. آقای غنی روز یکشنبه در سمپوزیوم ملی مبارزه علیه سرطان در کابل گفت نیاز است که بین مراکز تشخیص و تداوی بیماری سرطان تفاوت وجود داشته باشد. از سوی هم وزارت سرطان افغانستان میگوید تلاش های این وزارت به خاطر حل مشکلات موجود جریان دارد. تفصیل بیشتر در گزارش از فرشته ندا.
رئیس جمهور غنی میگوید جان باختن 80% بیماران سرطان در افغانستان واقعا یک فاجعه ملی و غیر قابل قبول است. رئیس جمهور غنی روز یکشنبه در سمپوزیوم ملی مبارزه علیه سرطان در کابل با وزارت سرطان دستور داد تا اقدامات لازم در زمینه تشخیص و تداوی بیماری سرطان و ایجاد مراکز آن اقدام نماید.
هدایت من به شما این است که به خاطر این ارقام از شما یک برنامه و اقدامات واضح می خواهم. وقتی که از 20 هزار نفر 80% آن در سال می میرند، این یک فاجعه ملی است و اینکه وزارت سرطان ماشین و برخی وسایل دیگر ندارد. آیا شما یک روز نزد من آمده اید و از من خواسته اید که به خاطر بیماری سرطان چی کنیم؟ این قابل قبول نیست.
رئیس جمهور همچنان گفت در بخش وقایه اقدامات خوب شده، اما در بخش معالجه هنوز هم مشکلات جدی وجود دارد. وزارت سرطانی افغانستان میگوید بر اساس گزارش سازمان صحی جهان سالانه 20 هزار تن در این کشور به انواع مختلف سرطان مصاب می شوند که 15 هزار تن آنان زندگیشان را از دست می دهند. این سخنان در حالی مطرح می گردد که پیش از این نیز شمار بیماران مصاب به سرطان از نبود تشخیص و تداوی ابتدایی در افغانستان شکایت کرده و گفته بودند که به خاطر تداوی این بیماری با مصارف هنگفت به خارج از کشور می روند.
مسئولان در ولایت تخار می گویند که بیش از 4000 خانواده به اثر مشکلات امنیتی از برخی ولسوالی های این ولایت بیجا شدند. اجمل آریان در مورد جزئیات بیشتر دارد.
بر اثر جنگ های اخیر در ولایت تخار بیش از 4000 خانواده از منازلشان بجا شده اند. بر اساس گفته های مسئولان محلی تخار بیش از 2 هفته می شود که در ولسوالی های بهارک، نمکاب و اشکمش این ولایت و همچنین در منطقه قلبرس مربوط شهر طالقان جنگ میان نیروهای دولتی و طالبان مسلح جریان دارد و از اثر آن بیش از 4000 خانواده بجا شده اند. اصری هم شماری از بجا شدگان میگن که هم اکنون با انواع چالش ها روبرو هستند و از دولت میخواهند که به اسرع وقت به مشکلاتشان رسیدگی کند. رجب محمد و حسام الدین دو تنی از باشندگان ولسوالی نمکاب تخار در رابطه با رادیو آزادی گفتند
و کسایی هست که خیمه میگیره کسایی نگرفته. دولت اگر وقتی چی باشه باید مشکل در کل مردم باید رسیدگی بکنه. کل مردم باید دادش برسه. فعلا یک خانه هست که اصلا هیچ خیمه نگرفته زیر آفتاب زدن پانو میره زندگی داره.
در روش ما به جای شدیم مال مان کش مان دمان مان اونجا مان در دواسر طالبا بودیم ای بالا اونا قوان میدن ای پایین دولتی دواسر مان دیگه چاره که نیاتیم گرفتیم ما میدنیم مشکل چخل خواه گرم نیدیم دیگه که نیدنیم در بادر ماندیم.
آنان از دولت میخواهند که به زودی مناطقشان را از وجود طالبان مسلح پاکسازی کنند تا دوباره به خانه هایشان برگردند و به کشتزارهای زراعتیشان رستگی کنند. محمد حسن یک تنی از باشندگان ولسوالی با حرک تخار در پیوان با موضوع گفت
خود این مشکل است دیگه و دیگه در منطقه رفته نمیتونیم نمیجا هستیم دیگه مجبوری که دیگه اجرای نداریم دیگه منطقه بریم دیگه مال داشتیم دهقانی داشتیم میکردیم چه بلا دجا در بدر در هیچ نمیرسه با ما که نمیخوایم در بدر خوب بتر هستیم دیگه در منطقه رسید دیگه نمیتونیم دیگه.
از سوی هم مسئولان محلی ولایت تخار میگن که بر اثر جنگ های اخیر بیش از 4000 خانواده در این ولایت بجا شدند و هم اکنون در ساحات مختلف طالقان به سر میبرند. عبدالحق شفق ولی تخار در صحبت با رادیو آزادی گفت که از سوی اداره محلی و برخی نهادهای کمک رسانی غیر دولتی با خانواده های بجا شده کمک صورت گرفته است و هنوز هم روند توزیع کمک ها جریان دارد.
در این جهت شاید بالای 30000 فامیل از بهارک آمده. ما برشنا کم آمده کردیم. با تمام چیزهای ست تا سیت تامیم و میلانه. سرمی ها اشتینا بلا فاصله تیم سیار داکتری کدوم اونجا بودن. داکترها رو فعال کردن دعا بودن. دیگر خیمه هم دیگر ما تا 72 سال بیشتر از اون غذا خود ما برشان غذای گرم تهیه می کردیم بوده توزیع.
این بجا شدگان میگن که اقتصاد آنان وابسته به زراعت و مالداری است و اگر به زودی زمینه برگشت دوباره به مناطقشان برایشان مساعد نگردد، کشتزارهای زراعتی و مواشیشان از بین می رود و در آن صورت مشکلات فراوان دامنگیرشان خواهد شد. اجمل آریان، رادیو آزادی، تخار.
و حال می پردازیم به گزارش خارج از کشور. رئیس جمهور آمریکا امروز در منطقه غیر نظامی کره جنوبی با رهبر کره شمالی ملاقات کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم آرش همایون.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در کره جنوبی است و امروز در منطقه غیر نظامی این کشور با کیم جونگ اون رهبر کره شمالی ملاقات کرد. رهبران دو کشور در منطقه علامت گذاری شده سرحدی نخست دست همدیگر را فشردند. بعد رئیس جمهور دونالد ترامپ چندین گام به قلمرو کره شمالی داخل شد. آقای ترامپ نخستین رئیس جمهور آمریکاست که این کار را کرده است. بعد دونالد ترامپ و کیم جونگ اون به قلمرو کره جنوبی داخل شدند و مون جی این رئیس جمهور کره جنوبی نیز به آنها پیوست. داخل شدن دونالد ترامپ به قلمرو کره شمالی یک حرکت شجاعانه و مصممانه خوانده شده است. رهبران آمریکا و کره شمالی تا اکنون دو بار با هم ملاقات کردند. نخستین دیدار دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و کیم جونگ اون رهبر کره شمالی در ماه جون سال گذشته میلادی در سنگاپور صورت گرفت و در آن نشست روی خلع سلاح هسته‌ای شبه جزیره کره توافق شد. اما دیدار دوم دونالد ترامپ و کیم جونگ اون که به تاریخ 27 و 28 ماه فوریه سال جاری در ویتنام صورت گرفت بعد از آن با شکست روبرو شد که آنها به توافق دست نیافتند. اخیراً رسانه‌های دولتی کره شمالی گزارش دادند که دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا یک نامه عالی را به کیم جونگ اون رهبر این کشور ارسال کرده است. بر اساس گزارش رسانه‌های کره شمالی، آقای کیم از محتوای این نامه راضی بوده، از قضاوت سیاسی و شجاعت دونالد ترامپ ستایش کرده است. ایالات متحده آمریکا به خاطر کاهش تنش‌ها در شبه جزیره کره و غیر هسته‌ای ساختن این منطقه تلاش می‌کند. آمریکا خواستار آن است تا قبل از آن که تحریم‌های وضع شده بین‌المللی بر پیونگ یانگ رفع شود، کره شمالی باید از برنامه هسته‌ایش کاملا دست بکشد. اما کره شمالی خواستار آن است تا با پروگرام هسته‌ای این کشور برخورد مرحله‌ای صورت بگیرد و این کشور به سوی غیر هسته‌ای شدن به طور مرحله‌ای